الرحمن الرحیم و بهی نستعین.
خاتمتون فی التعادل و التراجی و حیث ان موردهما الدلیلان المتعارضان فلابد من تعریف التعارض و بیانهی و هو لغتا من العرض به معنى الاظهاره. خب بعد از بیان مقاصد سگانه در کتاب رسائل، یعنی فلقطع فزن و فشک، مصنف بحثی رو تحت عنوان خاتمه به صورت تفصیلی پیگیری میکنن و اون مسئله تعادل و تراجی هست. یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه امامیه و فقه اهل سنت مسئله تعارض، اون هم تعارض اخبار، تا جایی که بعضی از اصحاب اهل بیت علیهم السلام مثل یونس ابن عبدالرحمن و بعضی دیگه اون زمان نوشتجاتی در زمینه تعارض اخبار داشتن به نام مثلا اختلاف الاحادیث یا التعارض فی الاخبار. امروزم در زمان ما هم کتاب‌های مختلفی نوشتن به صورت مستقل، مثلا تحت عنوان کتاب التعارض یا کتاب و تعادل و تراجی، یعنی اهمیت بحث تا جایی بوده که علما یک بحث مستقل و جداگونه ای رو مطرح کردن. اما متاسفانه در روند تحصیلی حوزه مسئله تعادل و تراجی یه بخشش انتهای اصول فقه قرار میگیره، خب طبیعتاً غالبا خونده نمیشه یا با یک سرعت مثلا باور نکردنی خونده میشه. یه بخشش هم در مقصد سامن کفایه بحث میشه که انتهای کفایه است. خب بازم با همین چینش درسی، چه نظام قدیم و چه نظام جدید، باز رسیده نمیشه بخونن. یه بخشی هم که به صورت تفصیلی در جلد چهارم همین چاپ کنگره در پایان رسائل اومده، خب اینم طبیعتا خونده نمیشه. یعنی حتی بعضی از طلابی که تو مراکز تخصصی فقه و اصول هم تحصیل میکنن تعادل و تراجی رو نخوندن، که همین مدت بعضیاشون من دیدم یا صحبت کردم اینها، گفتم ما نخوندیم، این بحث مونده. الان هم که تو این نظام جدید دستبندی کردن، خب آدم نمیرسه بخونه. یعنی اگه بخواد بحث رو بخونه، ما الان سال گذشته از اول براءت خوندیم تا اقل اکثر، خیلی خوندیم، خب اقل اکثر با خاتمتون فی شرائط براءت مونده، قرارم بود خونده بشه. بعد این مرکز فقهی که من این درس رو دارم گفتن آجا از استصحاب شروع کنیم، قرار امسال از اول استصحاب بخونیم تا آخر تعادل و تراجی. خب این دقیقا مثل اینه که خداوند متعال بخواد جهان رو در یک تخم مرغ جای بده. خب نمیشه، زخته نمیشه، چیکارش کنی؟ خب ما از اول استصحاب تا پایان تعادل و تراجی، خیلی که سال درسی باشه دو تا 150 تا که حساب کنیم، بله میشه تمامش کرد، چون ما کتاب استصحاب و خود اون جلد و 220 جلسه خوندیم. حالا ما میگیم خیلی سرعت داشته باشیم، میخوای 180 جلسه بخونیم، مگه جلسات درسی حوزه چقدر؟ 110 تا 120 ساعت دیگه، بیشتر از این که نیست که. خب این عملا کار نشده و خود این به لحاظ روحی و روانی رو طلبه خیلی تأثیر میذاره. یعنی طلبه میگه این کتابو که ما نخوندیم درست، اونم که درست نخوندیم، احساس میکنه هیچی درست نخونده. ولی اگه بیان مشخص کنن بگن آقا این قسمت رسائل خونده بشه، این قسمت اصلا جز محدوده درسی نیست، طلبه با خیال راحت میگه من نسبت به این قسمت وظیفه ندارم، مثل این 80-90 صفحه‌ای که ابتدای استصحاب حذف شد، دیگه دغدغه فکری و ذهنی هم نیست. تو همه درس‌ها به همین صورت هستا، یعنی مثلا نه می‌خواد سویتی طرف بخونه، بگن آقا این مثلا اخبار به لذی یا فلان این جزء درس نیست، یه طرف تکلیفش معلومه. خاتمه هم که ما الان میخواییم بخونیم طبیعتاً طبق این برنامه ریزی مرکز و اینها، درسی که وقتی که طلب ثبت نکنه بعدن میگن آقا درس شما یه نفر میاد، نمیدونم درس شما اصلا کسی نمیاد. خب برای من یا برای بعضی از رفقای دیگه اصلا مهم نیست، و الا اگر بخواد مهم باشه باید طبیعتاً از اول بحث شروع کرد، مثل راننده شرکت واحد خطت به پایان رسید دو مرتبه برگردی اول خط مسافر بگیری بری جلو. حالا ما اگر خدا توفیق بده گفتیم خاتمه رو امسال مستقلن بخونیم و تا حدودی هم بنایمون بر اینه که مباحث اختلافی بین شیخ و آخوندم مطرح کنیم، چون شاید بعدن خیلی ها فرصت نکنن که بخوان انتهای کفایه این مباحث رو بخونن و یه بحث مستقلی باشه. اما در مورد عنوان خاتمه خوب دقت کنید، تموم میشاره کلن 150 صفحه، خیلی از صفحات هم صفحات پوری نیست، اوایل بحثی مقدار کش پیدا میکنه. ببینید من دیشب یه جزوه رو مطالعه میکردم برای استصحاب، خب دیدم که این تاریخ درس گشتم پیدا نکردم، دیدم این جلسه از چهارم رفته ششم، تاریخ ها نگاه کردم بعدیم نه ما یه جلسه فقط یه کلمه خونده بودیم، رو اون کلمه من تاریخ زده بودم، بعد اومدم پایینشونو ندیده بودم. خب یه مقدماتی بود که تقریبا یک جلسه ما مقدم از خارج گفته بودیم، ولی مقدماتی بود که راهگشای ادامه بحث بود. درس اگر خوب خونده نشه، دیروز به یکی از طلبه ها توی یکی مرکز های فقهی حالا زب میشه است نمیبرم، بهش گفتم چی زرت و پرت میکنی؟ گفت آقا چی میگی؟ گفتم زرزر بی خود میکنی، خب خودت هم میفهمی چی میگی. ابقاء و ماکانه رو میگم که این که مرحوم شیخ گفته تعلیق الحکم علل وصف، این کجاش وصفه؟ این ماکانم اگه ما مضاف الیه نیست، موصول نیست، کانم اگه سله، این کجاش وصفه؟ خب چون نخونده بود که وصف بلاغی چیه، ما کاملا توضیح داده بودم مفردات، خب نمیدونست اصلا. یه چیزی هم میگه آقا تعویل میبریمش، خب باید بگید زرت و پرت میکنه دیگه. خب با ما دیشب همین مرکز جلسه بود، جلسه اساتید بود، من گفتم بودم بعضی رفقای شما میخوان سال تحصیلی به سلامت طی بشه، خیلی استاد دارم دوست دارم، خیلی هم طلبه با ادبیه، خیلی هم ارادت ویژه داره، اما درس نمیخونه. این که به در نمیخونه، عمر این طلبه هدر میره. اگر استادم بخواد اینجوری نگاه کنه که بگه که این طلبه که با ما که خوب الحمدلله، ذکر خیر ما هم که همه جا، پارسالی که طلبه های همین مرکز فقهی پیگی بود که صوت درس ها رو از شما بگیره، اینها خیلی ابراز ارادت میکرد اینها، من چند جلسه گذشت بیرونش کردم، نمیخوند اصلا. خب مرکز میگه این طلبه خیلی درس خونیه، درس خوندن به اینه که طرف بالاخره خودشو نشون بده دیگه، یعنی اینکه درس بخونه واقعا، نه اینکه فقط ابراز فضل کنه و آره ما رفتیم درس خارج اصول فلانی نشستیم خیلی فلان، مثلا از این دنبال کارهای بی خود بودن و پیگیری کردن بعضی از مسائلی که هیچ فایده ای نداره. حالا خواستم بگم آقا گفت تموم میکنید، گفتم این مقدار طول میکشه، بعضی قسمت ها شاید طول بکشه، مجبوریم که اون مطلب روشن بشه، تا اون مطلب روشن نشه بخوایم از اون مطلب بگذریم. و الان مرحوم شیخ قبل از مقام اول 20 صفحه مقدمه آورده، در این 20 صفحه مقدمه هر چی دلش خواست آورد، یعنی تعریف حکومت، تعریف ورود، تخصیص، تخصص، تفاوت تخصیص حکومت، تخصیص و تخصص و ورود، آیا بین مثلا حاکم و محکوم تعارض هست یا نیست، آیا جمع عرفی تعارض هست، خب دریایی از مطالب تو این 20 صفحه آورده. خب بله بعدا به مرجحات برسیم، خیلی بحث چی میشه، روونتر میشه. الان اول کفایه که این رفقایی که کفایه میخونن همین تعریف علم اصولی که آخون میاره، خب طرف یک بار نمیشینه درست اون ذاتی که آخوند آورده رو بررسی کنه. منظور کدام ذاتیه؟ رضا هی گیج میزنه، نمیدونه اصلا باید بالاخره چه کاری انجام بده. اصلا یا در مورد موضوع علم، خب یک بار درست حالا اون مقداری که در توانش هست شسته و رفته چیکار کنه، مطلب رو بررسی کنه. در مورد این مطالبی هم که شما دارید میخونید، خب همه انظار هست از قدیم و جدید، یعنی از محقق خراسانی گرفته، قبل از محقق خراسانی گرفته، بعد از محقق خراسانی گرفته و در زمان ما. بحثیه که همه مطرح کردن. خب خیلی هاشم شاید به بحث ما نحنفی مربوط نباشه. مثلا یه بحثی تو تعریف تعارض اجتماع میارن که علاوه چه تناقض یا تضاد، خب یه بحث مفصلی که آقایون دارن، آیا اصلا تعارض به وجه تضاد میشه یا نمیشه، یا تعارض فقط به وجه تناقض میشه، یا بعضی گفتن نه فقط به وجه تضاد میشه. خب این بحث بحث ما خارجه، به متن ما مربوط نیست. اما اینکه خود وجه تناقض و خود وجه تضاد مد نظر این آقایون چیه که باید فهمیده بشه، که خود این عنوان حداقل باید چی باشه؟ روشن باشه. اما خاتمتون، در کتب اصولی بحث تعادل و تراجی رو سلام بعضی ها به عنوان یکی از مقاصد کتاب اصولی قرار دادن، مثل محقق خراسانی که مقصد سامن قرار داده تعارض امارات و ادله، بعضی ها مثل مرحوم شیخ انصاری اینو به عنوان خاتمه قرار دادن. یه بحثی که همه آقایون مطرح میکنه حتی تو درسای خارج اصول این است که چرا مرحوم شیخ اینو خاتمه قرار داد؟ حرفای مختلفی میزنن، عمده حرفی که میزنن اینه که طبق نظر شیخ انصاری موضوع علم اصول ادله اربعه هست، یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع، و چون مسئله تعادل و تراجی هیچ ربطی به کتاب به ماه و کتاب، سنت به ماه و سنت، عقل و اجماع ندارد، لذا اینو خارج از مسائل علم اصول قرار داده است. به تعبیر دیگه برداشتشون از خاتمتون این است که این مباحث جزء علم اصول نیست، ولی ما از باب استدرادن للباب و تکمله اینو ذکر کردیم. بعد شروع به ایراد کردن به محقق به مرحوم شیخ انصاری که چه تفاوتی وجود دارد بین حجیت خبر واحد با تعادل و تراجی. در حجیت خبر واحد کاری که اصولی پیگیری میکنه چیه؟ که بگه کدام خبر از حجیت برخوردار است، کدام خبر از حجیت برخوردار نیست. خب در تعادل و تراجی هم همین کار انجام میدیم دیگه. نهایتاً در بحث حجیت خبر واحد خبر فی حد نفسهی لحاظ میشود، اما در بحث تعادل و تراجی بین دو خبر یا چند خبر کدام حجت است رو مشخص میکنیم. رضا میگن اگر بحث از حجیت خبر واحد بحث اصولیه، بحث از تعادل و تراجی هم بحث اصولیه. اینی که خارج از علم اصول بدونیم صحیح نیست. ولی به نظر میرسه مراد مرحوم شیخ این نیست که این بحث خارج از علم اصوله. هیچ جا مرحوم شیخ تصریح نکرد که این بحث خارج از علم اصوله. هیچ جا هم مرحوم شیخ نیومد بگه موضوع علم اصول ادله اربعه هست فقط. بله، در اوایل استصحاب در ترجیح بین مبنای میرزای قمی که موضوع علم اصول ادله اربعه است به وصف دلیلیت یا ذات ادله اربعه، ایشون مبنای صاحب فصول رو ترجیح میده، اما این بدین معنا نیست که موضوع علم اصول رو بگه ادله اربعه هست. مضاف بر این که خب موضوع علم اصول هم ادله اربعه هم باشه، خب بحث تعادل و تراجی مربوط به ادله اربعه دیگه، چون بحث از سنت مطرح میشود، میشه بحث از احوال و عوارض چی؟ سنت. اگه دو روایت متعارض بودن قاعده چیست؟ تساقط، تخییر. اگه مزیتی در یکی باشه آیا این مزیت مرجح به حساب میاد یا مرجح به حساب نمیاد؟ بازم میشه بحث از احوال چی؟ سنت. پس چرا مرحوم شیخ انصاری رو خاتمه قرار داد؟ به نظر من به خاطر اهمیت مطلب بوده است. یعنی مرحوم شیخ انصاری در صدد این بوده است که بحث تعادل و تراجی رو به عنوان یک مقاله تحقیقی مفصل مطرح کنه و نمیخواست در خلال مباحث به صورت محدود بحث کنه. خب آورد یک بحثه، اگه میخواست مقصد قرارش بده خب با مقاصدش جور در نمیومد، چون فلقد فزن فشک این به هیچ کدام مربوط نبود. ها طبیعتاً طبق دستبندی که مرحوم شیخ داشت، مقدمه کتاب، مقصد اول قطع، مقصد دوم زن، مقصد سوم شک و خاتمه هم که مهمترین بحث چیه؟ اصولی باشه. روی خاتمتون علامت بزنید، من خودم جزوه میگم، تا حالا از اول رسائل گفتیم، ولی خاتمتون علامت بزنید بنویسید. بعد از بیان مقاصد سگانه کتاب رسائل، یعنی قطع، زن و شک، مصنف تحت عنوان خاتمه به بحث مهم اصولی یعنی مسئله تعادل و تراجیح می‌پردازند. نقطه بذاره سر خط بنویسه بهتره. ما دیروز پیروزی که این مرکز امام عسکری که همین رسائل داریم از اون اول خونیم الان به استصحاب، اوایل خیلی رفقا مخالف جزوه نوشتن بودن، گفتیم اشکال نداره امسال نظرسنجی میکنیم، اگه نظرشون بر این بود که جزوه نگید خب هم جزوه نمیگیم، ما که استصحاب و جزوهشو گفتیم و نوشتن آماده شد و نمیگیم دیگه، یه سالم بی خیالی تهی کنیم دیگه، نه همشون میگن جزوه بنویسیم. بعد حرفشون هم این بود که خب ما الان درسای دیگر هم خوندیم، مکاسب هم خوندیم، یعنی هیچی نداریم، حداقل یه نوشته داریم که دو روز دیگه چیکار میکنه به درد ما میخوره. یه مقدار سخت آقای، یعنی اللهم زیق مقعدی رو اگه همراه نکنید یه مقداری سخته. بعضی جا هم که تازه اولین جلسه آدم میره درس تا میگه خب بنویسید، همه هم دیگه نگاه میکنم چی بنویسیم، چی بنویسیم، تو درسته بگو برو دیگه، بنویسید چیه. خب خب نقطه سر خط بنویسید. محقق خراسانی این بحث را مانند دیگر مباحث اصولی به عنوان یکی از مقاصد کتاب اصولی خود یعنی کفایت الاصول قرار داده است و فرموده اند المقصد الصامن فی تعارض الادلت والامارات. و ادعی هم در مقام تأیید ایشان و نقد مرحوم شیخ انصاری گفته اند هیچ تفاوتی بین این بحث با دیگر مباحث اصولی نمی باشد. مثلا همانطور که در بحث حجیت خبر واحد از حجیت خبر فی نفسهی بحث می شود، در این باب هم از این بحث می شود که عند التعارض کدام خبر از حجیت برخوردار است. لذا همانطور که بحث از خبر واحد از اهم مسائل اصولی می باشد، بحث از تعادل و تراجی نیز از اهم مسائل علم اصول است. لذا جدا کردن این بحث از مسائل علم اصول و قرار دادن آن به عنوان خاتمه که از آن استفاده اصولی نبودن این بحث می شود، پسندیده نمی باشد. پس ببینید تا اینجا یه عده گفتن که خب بحث از تعادل و تراجی هم مثل بحث از حجیت خبر واحده، در صدد این است که بگه که کدام خبر از حجیت برخوردار است. نهایتا در بحث از خبر واحد، خبر فی حد نفسهی، یعنی یه خبر مد نظره، اون خبر جداگونه دیده میشه، اون خبرم جداگونه دیده میشه. اما در بحث تعادل و تراجی دو یا چند خبر متعارض دیده میشه، باز هم میخوایم مشخص کنیم کدام از حجیت برخوردار است. اینا برداشتشون از عبارت مرحوم شیخ انصاری این است که این که گفته خاتمتون یعنی خارج از بحث علم اصول است و استدرادن للباب بحث میکنه. لذا خیلی ایراد گرفتم به مرحوم شیخ و حول این محور بحث کردم. ما سعی کردیم مجمل حرفشون رو ذکر کنیم. ادامه شو بینیسید. ولیکن به نظر میرسد که مصنف به خاطر اهمیت این بحث و این که در صدد یک مبحث تحقیقی و مفصل در این زمینه بودند، آن را به عنوان یک بحث مستقل و تحت عنوان خاتمتون فی التعادل و تراجی قرار دادند. نقطه. بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که گفته شود مرحوم شیخ انصاری مسئله تعادل و تراجی را که مربوط به دو یا چند خبر متعارض است خارج از مسائل علم اصول می داند. کما این که بعضی این گونه برداشت نموده اند و در صدد ایراد بر مصنف برآمده و مطالب و توجیهات مفصلی را در این زمینه مطرح نمودن، یعنی خودشون ایراد کردن، دوباره اومدن توجیه کردن، باز به توجیه خودشون اشکال کردن که هم نیازی به بحثش نیست، در همین قد که ملتفت باشید کفایت میکنه، چون بعضی بحثاشون بحثای ثمره ای نداره. این خاتمتون. اما فت تعادل و تراجیح. خب دقت کنید، در مورد عنوان مبحث حاضر عناوین مختلفی آقایون استفاده کردن. مثلا صاحب معالم گفتن که فت تعادل و ترجیح، بعضی ها مثل مرحوم شیخ انصاری گفتن فت تعادل و تراجیح، بعضی ها گفتن فی تراجیح الاخبار، بعضی ها گفتن فی الاحادیث المختلفته، مثل تعابیری که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب آوردن. بعضی ها هم مثل محقق خراسانی و مثل صاحب معالم اینها تعبیر به باشید، مثل تاییدیه که آقای ناینی داره، نه تو عنوانش، یعنی آقای ناینی این عنوان رو تایید میکنه اگرچه خودش استفاده نکرده، حالا میگم بنویسید. گفتن که فی تعارض الاخباره، بعضی گفتن فی تعارض، بعضی گفتن کتاب و تعارض، بعضی مثل محقق خراسانی گفتن فی تعارض الادلت و الامارات. این عناوین مختلفه همش دو گروهه. بعضی ها از عنوان تعارض استفاده کردن، بعضی ها از عنوان تعادل و تراجی استفاده کردن. به نظر شما کدام پسندیده تره؟ الان تعادل و تراجی مگه زیر مجموعه تعارض نیستن؟ دو خبر متعارض یا به حد تعادل میرسن، یعنی هیچ کدام مزیتی ندارد، میشه متعادلن تعادل، یا به حد تعادل نمیرسد، یکی مزیت دارد، میشه چی؟ تراجی. اونی که عنوان جامعه چیه؟ تعارض. مضاف بر این که خیلی از مباحثی که در این کتاب میخونیم فقط به مربوط به تعادل و تراجی نیست، مربوط به تعارض است. مثلا آیا جمع عرفی مثل حمل مطلق بر مقید، حمل عام بر خاص، این داخله در تعارض هست یا نیست؟ این بحث مطرح میشه. آیا دلیل حاکم و دلیل محکوم که دلیل حاکم مقدمه بر دلیل محکومه، این داخله در بحث تعارض هست یا نیست؟ خب اینو مباحثیه که در کتاب تعارض خونده میشود، اما نه ربطی به تعادل داره، نه ربطی به چی داره؟ تراجی داره. لذا یکی از بحثایی که مطرح میشه اینه که کدام عنوان بهتر است. غالبا هم عنوان تعارض را ترجیح دادن به خاطر همین صحبتایی که الان گفتیم. اما غالبا هم متأخرین و معاصرین با این که عنوان تعارض را ترجیح دادن، اما باز در استفاده کردن عنوان تعادل و تراجیح استفاده کردن. محقق ناینی در فواید الاصول عنوان تعادل و تراجیح استفاده میکنه، آخر بحث میگه به نظر ما انسب این است که ما از این عنوان عدول کنیم و از عنوان تعارض استفاده کنیم، چون این عنوان جامعی هست که همه مباحث رو ذیل خودش چیکار میکنه؟ قرار میده. یه بحث اجمالی در مورد عنوان کتاب بنویسید. خب اشکال نداره، همین توجیهی که شما میگید محقق خراسانی هم گفته که میگم بنویس. محقق خراسانی در حاشیه بر رسائل گفته که توجیه این که شیخ تعادل و تراجی رو آورده، چون اگر جامع تعارض است اما مد نظر اصلی شیخ تعادل و تراجی بوده، محمولات و احکامی که میخواییم ما در ادامه ثابت کنیم یا بحث تساقطه که حمله بر چی میشه؟ تعادل، یا بحث ترجیح خبر بر خبر دیگره، یعنی بحث مرجحات که حمله بر چی میشه؟ تراجی. بعد دیگران بهش اشکال کردن که گفتن خب موضوع اصلی تعارضه، دو خبر متعارض یا تساقط میکنن یا تساقط نمیکنن، تعادل و تراجی واسطه در ثبوته، یعنی واسطه در حمل محمول بر موضوعه، باز موضوع بحث دو خبر متعارض است. باز این توجیه شما رو مثل محقق خراسانی تو حاشیه گفتم، من تو نوشته میگم بنویسید در مورد عنوان بحث در ما نحن فی. ببینید اول بحث گفتم با من باشه، عنوان‌های متعدد استفاده کردن، اما جامع این دو تا عنوان دو تا عنوانه، یکی تعارض یکی تعادل و تراجی، و الا عناوین متعدد استفاده کردن که از خارج گفتم تو نوشته نمیگم. در مورد عنوان بحث در ما نحن فی، بعضی از علما مانند مرحوم صاحب فصول و محقق خراسانی عنوان تعارض را مطرح نموده اند، کما اینکه بعضی از اصحاب اهل بیت علیهم السلام که در این زمینه تألیفاتی دارن نیز عنوان بحث را اختلاف الاحادیث نامیده اند و اختلاف الاحادیث همان تعارض الاحادیث می باشد. اختلاف داره، ناسازگاری دارن، تعارض دارن، ولی مصنف و بعضی دیگر مانند صاحب معالم و محقق ناینی از عنوان تعادل و تراجیح استفاده نموده‌اند و مورد آنها را دو دلیل متعارض قرار داده‌اند. یعنی مصنف میگه بحث ما در مورد تعادل و تراجیه، البته مورد و محل تعادل و تراجی، موضوع تعادل و تراجی تعارضه، اما موضوع بحث ما میگه تعارض نیست، موضوع بحث ما تعادل و تراجیه. نقطه سر خط. بعضی گفتن دو نقطه بذارید، به نظر میرسد عنوان تعارض مناسب تر می باشد، چون باید موضوع بحث یک عنوان جامع و کلی قرار داده شود و عنوان جامع و کلی میگول عنوان تعارض می باشد و بحث از تعادل و تراجی یکی از بحث های جزئیه، میگول بحث کلی تعارض می باشند، لذا باید تعارض را به عنوان موضوع بحث قرار داد و سپس بحث از تعادل بلگول تساقط بلگول مرجحات و مانند آنها مطرح گردد. نقطه سر خط. محقق خراسانی در حاشیه خود بر فرائد الاصول در مقام توجیه کلام مرحوم شیخ می‌فرمایند یکی از مباردی که بحث‌های کفایه تنیده با بحث‌های رسائله بحث تعادل و تراجیه، یعنی شیخ مرحوم آخوند به تمامی در طرح مباحث ناظر به مباحث مرحوم شیخه، لذا حاشیه رسائلش هم خیلی کارگشا هست تو این زمینه، چون بعضی از موارد یه حرفی رو اینجا گفته شیخ، ایشون توی کفایه نپذیرفته، حرف جدیدی زده، اما در حاشیه رسائل علت عدولش توضیح داده، با اینکه در خود کفایه چیزی نگفته، گفته علت عدول من از این تعبیر مثلا چی بوده، چرا من این تعبیر رو استفاده. لذا حلقه گمشده بین تعادل تراجی رسائل و کفایه، بهترین چیزی که میشه این حلقه گمشده رو حل کرد پیدا کرد خود شرح آخوند بر رسائل، که البته خب خیلی موجزه، ولی هر جایی که نکته آورده راهگشا هست. میفرمایند، دو نقطه بذارید، وجه این که مرحوم شیخ موضوع بحث را تعادل و تراجیح قرار داده است به این جهت می باشد که در این بحث احکام و محمولات، یعنی مسائل علم، بر عنوان تعادل و تراجی عارض می شوند. همگاه عرب پور گفت، یعنی این مد نظرش بوده، مثلا مسئله اصالت و تساقط یا اصالت و تخییر، این که ما در دو خبر متعارض قائل به تساقط بشیم یا قائل به تأخیر بشیم، بر دو خبر متعادل وارد می شوند و همچنین مسئله ترجیح بر دو خبری عارض می شود که یکی واجد المزیت و دیگری فاقد المزیت می باشد. لذا مصنف موضوع بحث را تعادل و تراجی قرار داده است. نقطه سر خط. خب این توجیه محقق خراسانی. البته ادعی در صدد نقد توجیه محقق خراسانی برآمده و فرموده ام. اگرچه، خب توضیحش از خارج گفتن، گفتن اگرچه عنوان تعادل و تراجی دخیله، اما واسطه در چیه؟ ثبوته. آن چیزی که محط بحثه دو خبر متعارضه، دو خبر متعارض از وصف تعادل برخوردار بشه بحث تساقط مطرح، یعنی اونی که محل اصلی بحثه باز همون دو خبر چیه؟ متعارضه. مضاف بر این که خیلی از مباحثی که مطرح میشه و مثل این که آیا جمع عرفی مثل حمل مطلق بر مقید، حمل عام بر خاص، آیا این تعارض هست یا تعارض نیست، خب این مربوط به تعارضه، هیچ ربطی به تعادل و تراجی بدن، و خیلی از مباحث دیگه که مطرح میشه. اگرچه عنوان تعادل و تراجی دخیل در حکم میباشند، ولی واسطه در ثبوت هستن و موضوع عبارت است از دو یا چند خبر متعارض. بلگول مضاف بر این که، یعنی این که اونی که اول محل بحث قرار میگیره دو خبر متعارضه. اگه این دو خبر متعارض هیچ کدام مزیتی بر دیگری نداشته باشه، به حد تعادل برسه، بحث از تساقط و تأخیر مطرح میشه. تعارض موضوع دیگه، یعنی این که تعادل و تراجی به عنوان مستقل دیده نمیشوند، عنوان مشیر به دو خبر متعارضی هست که هیچ کدام مزیت بر دیگری نداره. ویلگو بذارید، نقطه ویلگو بذارید بهتر البته. مضاف بر این که بعضی از مباحث در ما نحن فی هیچ ربطی به عنوان تعادل و عنوان تراجی ندارن. ببین محقق خراسانی گفته چون عنوان تعادل و عنوان تراجی این هست که محط بحث قرار میخواد. بعضی مباحث هست که اصلا ربطی به تعادل و تراجی نداره. مثلا بحث از این که آیا مصادیق جمع عرفی مانند حمل مطلق بر مقید و حمل عام بر خاص از مصادیق تعارض به حساب می آیند تا احکام تعارض بر آنها جاری گردد یا به حساب نمی آیند، بلگول ربطی به عنوان تعادل و تراجی ندارند و موضوع بحث در آنها مسئله تعارض به ما هوه می باشد، یعنی فی حد نفسهی بدون لحاظ عنوان تعادل و تراجی. نقطه سر خط. در هر صورت بعد از حالا خواستم نکنید، من غرضم این بود که شما در این بحث قرار بگیرید، یعنی در مورد عنوان این بحث اختلاف نظر وجود داره. عمده اختلافم اختلاف بین عنوان تعارض با عنوان تعادل و تراجیه. نهایت بحثیم که امروزه به درد شما میخوره که باید در جریان بحث قرار بگیرید، بیان محقق خراسانی و بیان شیخ و ایراداش هست. حالا میخوام جمع‌بندی کنیم. در هر صورت، یعنی که حالا بالاخره این حرفا زده شد و گفته شد، در هر صورت به نظر میرسد بهتر است عنوان بحث مانند محقق خراسانی و صاحب فصول تعارض ادله قرار داده شود، چون عنوانی جامع بوده و تمام مباحث مذکور در این باب را شامل خواهد شد. به همین جهت محقق ناینی در فواید الاصول جلد 4 صفحه 699 می فرماید ول اولا، با اینکه خودش از عنوان تعادل و تراجی استفاده میکنه، میگه ولی به نظر ما اولا اینه که عنوان رو عوض کنیم. ول اولا تبدیل العنوان به تعارضه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه تعادل و تراجی از اوصاف تعارضه، از حالات تعارضه. فإن التعادل و ترجیح من الاوصاف ول حالات لاحقت، یعنی آرزته، لدلیلین المتعارضین، فکان الانسبو، جعل العنوان للمتعمم والجامع بینهما. یه بار دیگه عبارت های ناینی رو میخونم. ول اولا، تبدیل العنوان به تعارض. اولا این است که ما عنوان رو عوض کنیم، مثل متأخرین و معاصرین نگیم تعادل و تراجی، بلکه بگیم تعارض. چرا؟ فافای تعلیله. فان التعادل و ترجی، چون وصف تعادل و تراجی من الاوصاف و حالات لاحقت دلیلین، چون این یکی از حالات دو دلیل متعارض هستن. فکان الانسب، بعد مناسب ترین است که انسان عنوان جامعی و متعمم رو، اونی که شمولش بیشتره رو عنوان بحث چیکار کنه؟ قرار بده. فکان الانسبو جعل العنوان للمتعمم والجامع بینهما. این در مورد خاتمه، بعد در مورد تعادل و تراجی. و حیثو، عبارت کتاب، و حیثو ان موردهما الدلیلان المتعارضان. میگه از اونجایی که موضوع تعادل و تراجی دو دلیل متعارضه، اول بهتر ما تعارض رو تعریف کنیم، مصادیق تعارض رو مشخص کنیم، شرایط تعارض رو مشخص کنیم. به تعبیری 20 صفحه نسبت به خود تعارض بحث میکنه که شما بدونید اول تعارض اصلا یعنی چی، تعریف تعارض چیه، این مصداق چرا بحث تعارض درش مطرح نمیشود یا میشود. بعد میاد جلوتر از صفحه 33 در مورد متکافئین بحث میکنه که به حد تعادل میخوان برسن. فلابد من تعریف تعارض و بیانهی، در مورد تعریف تعارض در لغت، در اصطلاح بحث میکنه. حالا خواستید مطالعه کنید تعریف تعارض، تعریف های متعددی برایش ذکر کردم، اما عمده تعریفی که ما میخوایم بهش بپردازیم سه تعریفه، برای اینکه بحث دستتون باشه. یک تعریف مشهور که تو متن اومده، یک تعریف شیخ انصاری که یک تفاوتی با تعریف مشهور داره، و یک تعریف محقق خراسانی که آیا این تعریف محقق خراسانی، این تغییر عبارت در صدد مخالفت با شیخ انصاری بوده یا نه هر دوشون یه چیز مد نظرشون هست. خب برای اینکه روشن بشه بس سه تا تعریف رو بگیم، هر تعریف رو مستقلن توضیح بدیم قید و قیودش رو، بعد بیایم در مورد عدول این تعابیر صحبت کنیم که بالاخره اینا که عدول کردن جهتی داشته یا نداشته، بعد هم یه جنبندی انجام بدیم انشاءالله برای جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.